مهندس فرصت طلب، اثر خسرو شاهانی. تو اداره نشسته بودم که تلفن محل کارم زنگ زد. گوشی رو برداشتم. یه صدای گرم و محبت‌آمیز مردونه از اون طرف سیم اومد که میگفت: آقای فلانی؟ بفرمایید، خودم هستم. بنده رو به جان نمیارید آقا؟ دست و پامو جمع کردم که تو حرف زدم بند و آب ندم. گفتم اگه خودتون رو معرفی کنید حتما چرا قربان به جا میارم. گفت من مهندس فرصت طلبم. حالا شناختین؟ چند بار اسم فرصت طلب و زیر لبم زمزمه کردم و به حافظم فشار آوردم. بازم چیزی یادم نیومد. ولی هرچی بود طرف که همین آقای مهندس فرصت طلب باشه منو میشناخت. حتما یه سابقه دوستی داشتیم که من یادم نمیاد. جویده گفتم چرا آقای مهندس، حتما. چطوری میشه شما رو نشناسم؟ به خصوص که صداتونم خیلی به گوشم آشناست. ولی حقیقت امر چطوری عرض کنم؟ میدونین که پیریه و گرفتاری و آقای مهندس فرصت طلب. حرفمو با یه خنده نسبتاً بلندی قطع کرد و گفت: ای آقای فلانی، به همین زودی پیر شدین؟ شما ماشاءالله هنوز یه گل از 100 تا گلتون نشکفته. به هر حال بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. خواستم خواهش کنم ظهر نهار بنده رو سرافراز بفرمایید. اونجا وقت کافی برای شناختن من دارین. خواستم عذرخواهی کنم و دعوت تلفنی یه آدم ناشناسو که نه اسمش به گوشم آشنا بود و نه خودشو میشناختم رد کنم، ولی حس کنجکاوی مانع شد و به جای اینکه بگم وقت ندارم و گرفتارم و معذرت میخوام و از این حرفا، هول شدم و گفتم: چشم، کجا باید خدمت برسم؟ خیلی شمرده و آمرانه گفت: شما همونجا تو محل کارتون باشید، من ساعت 1 بعد از ظهر ماشین میفرستم که شما رو بیاره. فقط دم در به اطلاعات سفارش کنین که وقتی راننده اومد و شما رو خواست سرگردون نشه. بعدش هم با یه خدافظی کوتاه گوشی رو گذاشت و تلفن قطع شد. ای بابا، یعنی چه؟ این آقای مهندس فرصت طلب کی میتونه باشه؟ من با همچین کسی آشنایی ندارم. ممکن از دوستای زمان تحصیلم باشه. ولی نه، طرف خیلی خودمونی صحبت میکرد. نکنه یه دام باشه و آخر عمری یه کاری دستم بدن. کاش که میگفتم نمیام. شاید منو عوضی گرفته. بعدم شروع کردم خودم رو سرزنش کردن که کارت بخوره شکمت که برای خوردن یه نهار مفت که تازه اصلا معلوم نیست نهارم در کار باشه خودتو تو هچل انداختی. آخه این چه کاری بود کردی مرد؟ حالا لال بودی یا تو دهنت ماس بسته بودن که بگی نمیام؟ خلاصه تا ساعت 1 بعد از ظهر عین مرغ سرکنده به خودم پیچیدم و لعنت به خودم فرستادم. فکرم به هزار راه رفت و بی نتیجه برگشت. تا 1 بعد از ظهر که تلفنی از قسمت اطلاعات دم در اطلاع دادن که راننده ی آقای فرصت طلب پایین منتظره. با عجله پله ها رو دوتا یکی کردم و رسیدم طبقه همکف. دیدم راست میگن، راننده ی اتو کشیده ی آقای مهندس فرصت طلب دم در اداره کنار یه ماشین کشیده سیاه رنگ وایساده. به محض اینکه منو دید، البته فکر کنم نشونیای منو بهش داده بودن، در عقب ماشین رو با یه نیمچه تعظیم باز کرد. منم مثل اینکه جد و آبادم این کاره بودن، با وقار و طمأنینه مخصوصی که مبادا یه حرکتی از من سر بزنه که راننده آقای فرصت طلب از سوار کردن من پشیمون بشه، رو دوشک صندلی عقب ماشین نشستم. بدون اینکه حرفی بزنم یه پامو انداختم رو اون پام. البته به نظر می اومد این برای ژسته، ولی تو دلم داشتن رخت می‌شستن. خلاصه دیدم نمیدونم چی کار کنم، یه سیگار روشن کردم و راننده راه افتاد. یه مسافتی که راه اومدیم از راننده پرسیدم: خود آقای مهندس کجا تشریف دارن؟ جواب داد: هتل سانتیمانتال. ای بابا، حالا بیا درستش کن. هتلی که من جرئت نمی‌کردم تو تاریکی شب از جلوش رد بشم، حالا داشتم می‌رفتم که توش نهار بخورم. خواستم از راننده بپرسم که این آقای مهندس فرصت طلب کیه و چیکاره است. راستش ترسیدم بفهمه که عوضی سوار کرده و بین راه پیادم کنه. منم مهندس ندیده و نهار نخورده برگردم خونه. دندون رو جگر گذاشتم و چیزی نگفتم. بالاخره نیم ساعت بعد همه چی روشن می‌شد. ماشین جلوی هتل سانتیمانتال وایساد. به همون ترتیبی که سوار شده بودم پیاده شدم و پشت سر راهنمای هتل حرکت کردم. راهنما منو برد پشت یه میز دو نفره که یه آقای شق و رق پشت میز نشسته بود. دو سه قدم مونده بود که به میز برسم، همون آقا از پشت میز بلند شد و به طرف من اومد. با خودم گفتم الانه که میگه عوضی آوردن و من از هتل بیرون میکنن، ولی دیدم نه، خیلی گرم و صمیمی اومد جلو و دستاشو از هم باز کرد و منو تو بغلش گرفت. خیلی با محبت و برادرانه لپای منو بوسید و بادکش کرد و با دست صندلی جلوی خودشو به من تعارف کرد. منم نشستم، ولی با این استرسی که من داشتم مگه میتونستم افکارمو جمع و جور کنم؟ بازم هر چی فکر میکردم آقای مهندس فرصت طلبو به جا نمیآوردم. یه مرد میون سال بود که سنش به 40 سال نرسیده بود. خوشتیپ بود و یکم هم درشت و چاق بود، ولی لباساش خیلی مرتب بود. خلاصه بگم عنوان مهندسی و مدیر کلی و اینجور حرفا کاملا برازنده قیافش بود. یکم نگاه نگاش کردم، بازم چیزی دستگیرم نشد. ولی وقتی خیلی دقت می‌کردی قیافش به گدا علی پسر بزن بهادر و نانجیب ننه علی شباهت داشت که حدود 17 18 سال قبل من دستش توی یکی از چاپخونه‌ها که با مدیرش آشنا بودم به عنوان پادو بند کرده بودم. ولی این بنده خدا که نمیتونست گدا علی خودمون باشه. این کجا گدا علی کجا؟ مضافاً به این که فامیلی گدا علی که خوب به خاطرم موده خدا زده بود، این بابا فامیلیش فرصت طلبه. گدا علی 4 تا کلاس ابتدایی بیشتر سواد نداشت، بعدش هم به خاطر شرارتایی که تو دوره نظام کرده بود خدمت سربازیشو 5 ساله تموم کرده بود. بعدش هم که من به خاطر التماسای ننه علی دستشو تو چاپخونه بند کرده بودم، به خاطر خنگی و بی استعدادی و کودنی و کاریاد نگرفتنش از چاپخونه بیرونش کرده بودن. حتما این آقای فرصت طلب نمیتونست همون گدا علی خدا زده باشه. همه این فکرها رو تو کمتر از 2-3 ثانیه کردم. دیگه طاقتم تاق شد و دلو به دریا زدم و گفتم خیلی معذرت میخوام آقای مهندس، اگه یه لطفی بفرمایین و قبل از صرف غذا خودتون رو معرفی کنین، بعدش هم بگین که کجا همدیگر رو دیدیم، با اشتهای بیشتری غذا میخورم. بعدش هم با خنده اضافه کردم واقعا میبینی چطوری آدم زود پیر میشه و فراموشی میگیره و دوستان و یاران قدیمش رو فراموش میکنه. مهندس فرصت طلبم یه لبخندی زد و مثل اینکه فکرای منو خونده باشه رندونه گفت با اون همه نگاهی که به من کردین و به مغز و حافظتون فشار آوردین بازم منو نشناختین؟ از دهنم در رفت و گفتم والا چرا، ولی شما نباید اون باشین. گفت چرا، درسته، من همونم که فکر میکردین. مثل این بود که یه تشت آب سرد ریختن رو من. اون چنان از هم وارفتم که از خودم و هرچی مهندس فرصت طلب بود بیزار شدم. قبل از اینکه سوال دیگه بپرسم خودش به حرف اومد و گفت وقتی نهارمونو خوردیم سر فرصت همشو برات تعریف میکنم. جای شما خالی، نهار رو توی محیط سرد و یخ کرده ای خوردیم که هر لقمش عین تیغه چاقو پوست دو طرف گلومو میخراشید و پایین میرفت. بعد از نهار گفتم خب آقای مهندس میفرمودید؟ گفت بله، وقتی از اون چاپخونه که شما منو گذاشته بودیم بیرون اومدم 2-3 سالی سرگردونی و دربدری کشیدم. دست به هر کاری که بگی زدم ولی هیچ کدوم نگرفت. تا اینکه یه روز تو روزنامه خوندم که نوشته بود وزارتخانه بادهای فشرده و متراکم در سطح زمین برای علک کردن مقادیر زیادی باد احتیاج به عده‌ای دیپلمه دارد و دیپلم‌هایی که تخصص فنی داشته باشند بر دیگران مقدم خواهند بود. من دیدم سنگ مفته و گنجشک مفت و چون یه مدت به لطف شما تو چاپخونه کار کرده بودم و تو این مدت یه مش اصطلاحات چاپی مثل گراور و کلیشه و ترام و بابشکه و سیسرو و اشپون و گدراد و نمیدونم شیپسی و گروموگراف و افست و زینک و این چیزا یاد گرفته بودم که خودم هم معنیشو نمیدونستم، از فرصت استفاده کردم و تو اون کاغذی که به دایره کارگزینی وزارتخانه بادهای فشرده و متراکم نوشتم یادآور شدم که تخصص من امور چاپیه. درد سرت ندم، همین کلمه تخصص به داد من رسید و منو استخدام کردن. منم که دیگه از دربدری و آوارگی خسته شده بودم دو دستی چسبیدم به همین کار. 7-8 ماهی که از استخدامم گذشته بود یه روز دیدم پیش خدمت مخصوص آقای مدیر کل منو احضار کرد که به اتاقش برم. وقتی وارد شدم دیدم دور تا دور اتاق یه عده از مدیر کلا و معاونین وزارتخونه ها و کارمندای برجسته و عالی مقام و سطح بالا نشستن، مثل اینکه برای رسیدگی به یه امر خاصی کمیسیون داشتن. وقتی من وارد اتاق شدم آقای مدیر کل صندلی خالی رو که کنار دستش بود به من نشون داد و منم با ترس و لرز اون صندلی رو کنار دست آقای مدیر کل نشستم. آقای مدیر کل خطاب به من گفت مثل اینکه روز اول تو تقاضای استخدامتون نوشته بودین از امور چاپی اطلاعاتی دارین. گفتم بله، برای اینکه خودم رو مهمتر جلوه بدم و یه رنگی هم به حرفام زده باشم از فرصت استفاده کردم و گفتم من مدت 4 سال رو ماشینای چاپ روتاتیو اشپون 5.5 12 سیسرو کار کردم. منتظر بودم که همه بزنن زیر خنده و پتن بیفته روی آب. بعدش هم از جلسه که سهله از اداره بیرونم کنن. یه دفعه دیدم آقای معاون اداره یه سری به عنوان تصدیق و تایید حرفای من جنبوند و گفت اتفاقا جناب آقای مدیر کل در دنیای امروز و به خصوص در کشورهای مترقی تمام کارهای چاپی با همین ماشینای روتاتیو. بعدش هم رو کرد به من و پرسید چند سیسرو فرمودین؟ من که یادم نبود قبلا چی گفتم، بدون اینکه خودم رو ببازم گفتم 16 سیسرو قربان. آقای معاونم حرفشو تکمیل کرد که بله، با ماشینای روتاتیو 16 سیسرو انجام میگیره. من خودم چند سال پیش که برای مطالعه در امر چاپ به آمریکا رفته بودم یه مدت با همین ماشینا کار کردم. خیلی ماشینای خوش دست و سریعیه، دنده هاشم اتوماتیکه، کافیه شما فقط پاتونو بذاری رو پدال گاز یکم فشار بدین. منم اضافه کردم خودش تا تعمیر آقا. همینجا بود که آقای مهندس فرصت طلب چنان خنده بلندی کرد که صداش زیر سقف سالن ناهارخوری هتل سانتیمانتال پیچید که یه عده از مشتریای هتل متوجه میز ما شدند. بعدم آقای فرصت طلب از من پرسید راستی شما هنوز به همون کار سابقتون مشغولید؟ گفتم که بله. کماف سابق قلم ستای غاز میزنم. آقای مهندس فرصت طلبم یه سری رو تأسف تکون داد و چند بار زیر لب گفت حیف 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 از اون همه استعداد آقای فلانی که نتونستید اونجور که باید و شاید ازش استفاده کنید. به هر حال کاری نداریم. کجا بودیم؟ گفتم داشتید میفرمودید یکم که فشار بدید خودش تا ته میره. ادامه داد بله. سایر آقایون حاضر تو جلسه هم که بحث و داغ دیدن فرصت رو برای اظهار وجود پیدا کردن و هر کسی مختصر اطلاعی تو زمینه روزنامه خوندن و جدول حل کردن و ماشین روندن داشت به حساب امور فنی و چاپی گذاشت و به خورد بقیه داد. منم که دیدم با این وضعیت رو پر قو خوابیدم و نونم تو روغنه، بعدش هم تخصص چاپی اونا هم ردیف تخصص من و چیزی بارشون نیست، هرچی از این کلمه ها و جمله های دهن پرکن که معنی هیچ کدومشون رو نمیدونستم و بلد بودم به رخشون کشیدم و بعد پرسیدم حالا منظور؟ آقای مدیر کل گفت ما میخوایم هرچه زودتر یک کتاب 100 صفحه‌ای عکسدار از پیشرفت‌ها و کارهای انجام شده وزارتخونه چاپ کنیم و در دسترس مردم بذاریم. با اطلاعات وسیعی که شما در این زمینه دارین فکر میکنم این کار فقط از عهده شما ساخته است و دست شما رو میبوسه. دیدم خدا که خواسته، اگه حضرت عباس بذاره باید بیخش رو سفت و سخت بگیرم. پرسیدم چند وقته این کتابو لازم دارین؟ آقای مدیر کل گفت هرچه زودتر بهتر. اگه بتونید 3 ماهه این کتابو چاپ کنید یه پاداش نقدی چشمگیرم پهلوی من دارین. یکم پس کلمو خاروندم و گفتم والا چاپ یک کتاب 100 صفحه‌ای با ارقام و اعداد و تعداد زیاد عکس فکر نمی‌کنم 3 ماهه آماده بشه، ولی من تلاش خودمو می‌کنم و حداکثر تا 4 ماه دیگه هر طور باشه کتابو حاضر می‌کنم. دیگه نمی‌دونستم که چاپ و صحافی یک کتاب 100 صفحه‌ای 2-3 روز کار داره. بعدش هم با خنده اضافه کردم به شرطی که شما هم عجله نکنید که گفتن عجله کار شیطونه. از این نمک پاشی بنده اول آقای مدیر کل و بعدم سایر اعضای کمیسیون با صدای بلند شروع کردن به خندیدن و منم پرسیدم حالا مطالب کتاب حاضره؟ خوشبختانه حداقل این یه سوالو بلد بودم درست بپرسم. آقای معاون یه پیش دستی کرد و گفت بله بله، مقدمه کتابو خودم نوشتم. ماشین شدهش هم تو کشوی میز بنده است. ارقام و اقلام لازم هم حسابداری در اختیار شما میذاره. هر طور هست همون طور که وعده دادید این کتابو تا 4 ماه دیگه حاضر کنید. رئیس کارپردازی که اونورتر نشسته بود پرسید کتابو رو چه کاغذی میخواد چاپ کنید؟ میخوام دستور خریدشو به اداره تدارکات و لوازم و تحریر بدم. منم که نمیدونستم چاپ کتاب مستلزم اینه که نوع کاغذش هم معلوم باشه، سرمو بین دستام گرفتم که یعنی دارم فکر میکنم. یادم اومد که تو چاپخونه‌ای که من پادو بودم بعضی وقتا مسئول چاپ یه دستورایی به من میداد. مثلا میگفت اون بند کاغذ 75 گرمی یا 65 گرمی رو بیاد. وسط سکوت حاضرین سرمو بلند کردم و گفتم والا بهتری کتاب رو کاغذهای 450 گرمی چاپ کنیم. اینو گفتم که مهمتر جلوه کنه. رئیس کارپردازی مثل این که از امور مربوط به خرید کاغذ سررشته داشت گفت این که خیلی کاغذش کلفت میشه. کاغذ 450 گرمی که مثل مقوا و تخت سلا میمونه که. من که دیدم بند و آب دادم فوراً اضافه کردم هرچی کلفتر بهتر. هرچی کاغذ کلفتر و محکمتر باشه دوام کتاب بیشتره. بعدش هم برای اینکه رئیس کارپردازی زیادتر حرف نزنه حرف تو حرف آوردم و گفتم آره دستور میدم حروف کتابو 16 سیاه پایه 14 اشپون 7.5 بچینن. گراورارم 1 گرا در میون بغل ترام با فاصله های 45 سیسرو پشت باشکه بذارن که وقتی زینک رو صفحه سوار میکنیم و رو گراور ورنی میکشیم عکسا براق بشه. خلاصه آقا اگه تو چیزی از حرفای من فهمیدی اونام فهمیدن. به هر حال این کتابو 2 ماهه یعنی 2 ماه زودتر از موعد مقرری که وعده کرده بودم تحویل دادم. یه تقدیرنامه کتبی و پاداش نقدی هم گرفتم. بقیه اعضای کمیسیون رو نمیدونم چقدر گرفتم، ولی من 5000 تومان گرفتم. بعد از چاپ کتاب کاروبار من سکه شد. منو چند تا سفر برای مطالعه در امر چاپ و گراور به آمریکا و اروپا و آسیا و چین و ژاپن و سنگاپور فرستادن. فعلا هم به مرحمت شما مدیر کل اداره چاپ و امور گراور همون وزارتخونه یعنی وزارتخونه بادهای فشرده و متراکم در سطح زمین هستم. چونمو بین انگشتام گرفتم و یکم چلوندم و فشار دادم و گفتم حالا چطور شد که آقای فرصت طلب یاد من کردین؟ گفت راستش به پاس محبتی که در گذشته نسبت به من و مادرم کردین، گفتم حالا که دستم به عرب و عجمی بند شده همدیگر رو ببینیم که اگه کاری چیزی داشتی برات انجام بدم. گفتم متشکرم، کاری که ندارم، ولی 2 تا سوال ازت دارم. گفت بپرس. گفتم قول میدی حضرت عباسی راستشو بگی؟ گفت تو بمیری قول میدم. گفتم تو که فامیلیت فرصت طلب نبود. گفت این که کاری نداره، عوضش کردم، ولی هر کاری کردم اسم کوچیکمو عوض کنم اداره آمار زیر بار نرفت. گفتم خب حالا یه سوال دیگه، تو که گفتی تو همین اداره کار میکنی که اسمش چی بود؟ یادم رفت. گفت وزارتخانه بادهای متراکم در سطح زمین. گفتم آها، وقتی استخدام شدی تو تقاضای استخدامت نوشتی دیپلم و متخصص امور چاپ، ولی تو که تا چهارم ابتدایی بیشتر سواد نداشتی، مگه مدرک از تو نخواستن؟ مهندس فرصت طلب یکی دیگه از همون خنده‌های حلقوم پرکنشو سر داد و گفت عجب آدم ساده‌ای هستی فلانی، همین الان تو 10,000 تومان به من بده تا یه ورقه لیسانس و دکترا 24 ساعته کف دستت بذارم. دیپلم چیه مرد، بچه شدی؟ مگه ندیدی تو همین روزنامه‌های چند روز پیش نوشته بود به دنبال دستگیری یکی از هنرپیشگان سینما و قلابی در اومدن مدرک تحصیلیش، مقامات قضایی کشور رسما تو روزنامه‌ها اعلام کردند که مدارک تحصیلی اکثر کارمندا و صاحب منصبای دولت، حتی استاد دانشگاه، همه از دم قلابی و جعلیه، ارزش قانونی هم نداره. بعدش هم یه مش روزنامه عصر خبری پاییز سال 2534 رو از جیبش در آورد و پرت کرد جلوی من.